بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. در متن جامعه به عللی که شرحش مفصله، به مسئله بسیار مهم اخلاق پرداخته نشده. البته خسارت پرداخته نشدنش نزدیک به 50 ساله. اون مقداری که گذشته رو من یادمه، حالا تو منطقه زندگی خودم در تهران اغلب مردم متخلق به اخلاق بودن، نه به معنای خوش رویی و اینکه قیافشون تلخ نباشه، به معنای اصطلاحی اخلاق. خوش رویی به شعاع اندکی از کلی اخلاق. اخلاق چنان که صریحاً از آیات قرآن و روایات اهل بیت در یکی از مهمترین منابعش مثل جلد دوم کافی یا 11 وسائل چاپ 20 جلدی فهمیده میشه، دو رشته است که یکی از این دو رشته اخلاق اولویت داره، رشته دومش تحققش وابسته به اینه که اولی نباشه، چون اگر اولی، اون رشته اول، اون چهره اول اخلاق در انسان باشه، مرحله بعدی حاکم نمیشه بر انسان، نمیتونم حاکم بشه، چون کنار شعله های آتش قرار میگیره و دوام نداره، موندگار نیستش. در حقیقت اخلاق یه توضیح کاملی بر لا اله الا الله که تا کسی لا اله رو سیر نکنه و این لا رو تحقق نده، محال الا الله چهره نشون بده. ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. این در پاسخ ثروتمندان مغرور متکبر از خود راضی مکه بود که می گفتن توحید یعنی چی، معاد یعنی چی، وحی یعنی چی، پیغمبر می خواد ما آدم های خوبی باشیم و پول می ذاریم مسجد الحرام رو که احتیاج به تعمیر داره تعمیر میکنه. با تعمیر مسجد یه عبادته، اجر داره، ثواب داره، کار مثبتیه. اما این کار مثبت کنار کفر سرپا نمیشه، وای نمیشه. مثل یه گردوه که آدم ببره نوک گنبد بذاره و توقع داشته باشه اون نوک وایسه، گردو در سطح صاف وای میسه، اما نوک گنبد بذارنش سرازیر میشه و سرعت میاد پایین و میفته، مثلا هماهنگی با گنبد برقرار نمی کنه. اون بخش از اخلاق که اولویت داره و لا الهه اخلاق پیراستنه، یعنی آدم باید یه حموم معنوی بره، رذایل رو واقعا بشوه، پاک بکنه، صفحه، بعد پاک شدن آماده بشه برای نقاشی بخش بعدش، که اگر این صفحه پاک نشه هرچی هم خود آدم زحمت بکشه متخلق به اخلاق الله بشه که فرمان واجب پیغمبره. در بهار هم نقل شده این روایت، تخلقو به اخلاق الله، قرینه ای هم که نداره. حالا ما بیشینیم روش بحث بکنیم که این امر استحبابیه یا امر مطلق صادر شده بدون قرینه، قطعا هم دلالت بر وجوب داره، چون بی اخلاق حسن قیامت اهل دوزخ هر کی میخواد باش. از آیاتی که متخلقین به اخلاق شیطان رو دوزخی میدونه، آیاتی که متخلقین به اخلاق حسنه رو بهشتی میدونه، مثل آیات تقریبا نیمه دوم سوره آل عمران، اینا رو کنار هم که میذاریم خیلی روشن میفهمیم تخلقو امر واجبه، چون واقعا بدون اخلاق نه ایمان بند میشه و نه عمل بند میشه. این یه حلقه اتصال قویه که ایمان و عمل صالح رو نگر میداره، از در رفتن حفظ میکنه و نمیذاره که نه ساختمان ایمان تخریب بشه در مقابل حوادث، چه حادثه های تلخ چه حادثه های شیرین، و نمیذاره ساختمان اعمال صالح تخریب بشه. اونم همینجور، چون از زمان آدم تا حالا ایمان خیلی از مردم مؤمن به باد رفت، اعمالشون هم به باد رفت. اولئک حبطت اعمالهم، مال کیاس؟ در قرآن مجید دقت بکنید، بیشتر آیات جهتگیری داره به طرف مسائل اخلاقی، حبط میکنه، برباد میده، یا تعبیر دیگه قرآن هبا ان منصورا میکنه. خب این اخلاق رو من قبلا تو مردم میدیدم، اما الان خیلی کم شده. مردم نمره تقریبا ایمان و عملشون خوبه، 10، 12، 14، 15 است، اما به اخلاقشون بخوایم نمره بدیم 2 هم نمیگیرن. و ما هم تحت تأثیر همین جریانات جامعه یا سراغ تخلق به اخلاق نرفتیم، و یا اینکه اون پیراستگی برامون پیدا نشده. ما میبینیم که انبیاء الهی رو اگر یه جا جمع کنن، همش کل در یه منطقه جمع بشن و با هم زندگی کنن 100 سال 200 سال، به اندازه عمر حضرت نوح که بیشتر عمر رو ایشون داشت، یه بار با هم اختلاف پیدا نمی کنن، نزاع پیدا نمی کنن، تفرقه بینشون نمیاد، دار و دسته ای نمیشن، حزبی نمیشن، راستی و چپی نمیشن، زبان به مسائل منفی به روی هم باز نمی کنن. که آیه در قرآن است، خیلی آیه فوق العاده، ما کان لنبی ان یقول. خب جمله نکره در سیاق نفیه، ما کان لنبی، هیچ پیغمبری رو شما نمیبینید نبوده که وارد در مسئله خیانت بشه، نه خیانت شهوانی، خیانت مالی، خیانت اجتماعی، خیانت اخلاقی. ما کان لنبی، نه اینکه معنی این آیه این باشه که شایسته نیست پیغمبری رو ان یقول، یعنی اصل پیغمبری نبوده که ان یقول باشه، اینه معنیش. یعنی اصل موضوعاً مسئله منتفیه، انگار قدرتی در انبیاء من نبوده که خیانت بکنن. بقیه حالات اخلاقیشون هم همین. ما الان مثل همین جامعه خیلی همون فاقد اخلاقیم، و اگرم دنبال اخلاق بریم وای نمیسته درمون. چرا؟ چون ما اون بخشی که اولویت داره رو جارو نکردیم، نشستیم، پارو نکردیم، از بین نبردیم. و این خیلی مهمه که تا انسان حرصش رو علاج نکنه، حالا حرص منفی به هر چی، ما حرص مثبت هم داریم که قرآن قبول کرده. ما در اواخر سوره توبه میخونیم عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سه تا خصلت از خصلت‌های اخلاقی وجود مقدس رسول خدا در همین یک آیه هست. حریصون علیکم، حریص از باب فعیل صفت مشبه است یا صیغه مبالغه است. حریصون علیکم یعنی به شدت این انسان طمع در خوب شدن شما داره، امید به شما داره، آرزو داره که همه شما مؤمن بشین. علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. هر کی هم وارد دایره ایمان بشه بعد حرصی که برای مؤمن شدن میزنه، خب مورد مهرورزی شدید او رؤوف، که اونم صفت باز مبالغه است، صیغه مبالغه است، به شدت نسبت به اون مهرورز میشه و مهربان، یعنی هم دلش مهربان میشه و عاشق مؤمن میشه، هم مهرورزی عملی نسبت به او خواهد داشت. دو تا لغت که یه معنا نداره کنار هم دیگه، دو تا پرونده است، اعمال مهر و مهر قلبی. خب ما اگه حرص منفی رو معالجه نکنیم، اگر بخل رو معالجه نکنیم، اگر حسد رو نسبت به همدیگه معالجه نکنیم، اگر تنگ نظری رو معالجه نکنیم، اگر کینه رو معالجه نکنیم، خوبی ها که در مرحله بعد لا اله قرار داره قرار نمیگیره در وجود ما. یکی از شاگردان درس خون مرحوم قاضی، اینو من میکنم به دو واسطه نقل میکنم، اصل ناقلش کسی بوده که در درس شرکت میکرده، میگه که یه رو به مرحوم قاضی گفتم میل به شنیدن درس ندارم، درس رو خوب میفهمم اما رابطه برقرار نمی کنم با درس، کسلم. مثلا به خودم میگم حالا درس قاضی اومدی، خب آخرش، چون رذائل تاریک میکنه آدم و آینده رو نمیتونه ببینه، بعد آدم گرفتار همین وسوسه ها میشه. خب آخرش که چی؟ آخرش که چی؟ من دیدن یه آقایی رفتم، روحانی بود، دیدنم اومده بود تو اون شهری که بودم، بعد بازدیدش رفتم، یا یه بار دیگه اومد پیش من، به قول ما طلبا کفایه رو قورت داده بود، رسائل مکاسب تو دستش بود، یعنی فقه و اصول پیشش بود، یعنی باش که من بحث میکردم تمام و عمقی وارد میشد، ولی خب حالا یه علتی داشته، من علتشو نتونستم درک بکنم چون باطن افرادو که نمیشد. گفتم خیلی خدا توفیق بهتون داده ماشاءالله، یه دریای. گفت آخرش که چی؟ من اگه همین عمری که تو مکاسب و رسائل و کفایه اونم خارج صرف کرده بودم، تو فوتبال خرج میکردم، الان 100 میلیارد پول داشتم، ما الان که چی؟ مثلا میخوام یه یخچال بخرم به زحمتم، یعنی اون رشته عظیم اخلاق انبیا که صبر، خب درش نبود. وقتی آدم صبر درش نباشه که از موارد عالی اخلاقیه، یعنی تحمل حوادث یا به قول اهل لغت حبس و نفس، خودمون گردارم در مقابل حوادثی که برام پیش میاد. حالا ممکنه خدا رقم منو به قدر رزق زده باشه، من اگه به این قدر صبر نکنم، با همین فکر برام پیش میاد که چی، ما 30 سال رفتیم نجف و قم و این دوتا شهر رو دیده بود برای درس، اگه یه فوتبالیست میشدیم خیلی بهتر بود برای زنمون برای بچه‌مون. فقد صبر، فقد تحمل، فقد استقامت. ظاهراً یا شیخ طوسی نقل میکنن یا سید ابن طاووس، من خیلی وقت دورم از این روایت، این همین یه دونه رو که میگم خیلی دورم، ولی تو ذهنمه یکی از این دوتا نقل میکنن، یا سید ابن طاووسه که خوب حدش به شاهراه، یا شیخ طوسیه که کل حوزه ها سر سفرش نشستن، مفسرین سر سفرش نشستن، اصولیین سر سفرش نشستن، اهل سنت زمان خودش 4 مذهب درسش می اومدن، یعنی 5 جور طلبه ایشون داشته، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعه، و کتاب خلافش بر اساس همین کلاسش نوشته شده که فقه 5 مذهب رو مورد بحث قرار داده، و این کتاب با عظمت رو که 1000 سال پیش حقوق تطبیقیه، حقوق تطبیقی تو اروپا و امریکا عمرش از 100 سال بالا نرفته، ولی آخوند شیعه 1400 سال قبل، 1200 سال قبل حقوق تطبیقی، 1000000 مسئله مربوط به زندگی رو از نگاه 5 مذهب مورد بحث فکری، عقلی و روایی قرار داده، و تفاوت بین فقه اهل بیت و با اونا رو انقدر زیبا بیان کرده که آدم از کتاب خلافش که من خوندم در میاد که فقه اون 4 مذهب درصد بالایش فقه زمینیه، یعنی فقه شیعه فقه آسمانیه، فقه وحیه، نه فقه فکر، نه فقه قیاس، نه فقه زمینی، نه فقه مدرسه اموی و عباسی، چون این کاری رو کرده. حالا نمیدونم الان ایشون نقل میکنن یا سید ابن طاووس که جلوی مغول رو برای حمله به مناطق شیعه نشین عراق گرفت و حق عظیمی به شیعه پیدا کرد، و اون منطقه هم کل شیعه رو نابود کرده بودن، 1,000,000 نفر در بغداد و اطرافش کشته شدن زمان حمله هولاکو خان. یکی از این دوتا نقل میکنن که داستانشو شنیدید، وقتی شیخ حسین آل رحیم با وجود مبارک امام عصر علیه السلام در مسجد سهله یا کوفه، در روز کوی بیرون مسجد کوفه ملاقات میکنه، و حضرت به مقدار اون قهوه دم کرده شو لب میزنن و میفرمان بخور سلت خوب میشه، اون دختری هم که میخوای فردا برو کوفه، اونم زمینش رو آماده کردم، بهت میدن، اما فقری که داری رقمش برای تو تا آخر عمر زده شده. یعنی به من امام اونو نمیشناخیشون، امام زمان بعد که ملاقات تموم شد به فکرش افتاد که کی بود که من یه ذره قهوه لبزدش رو خوردم از سینم خون میومد، خوب شدم، گفت اون دختر رو هم بهت میدن. خب معلوم شد امام عصره. یعنی امنم نخواه، از خدا بخوام که قدر رزق تو رو تبدیل به بست بکنه. وقتی آدم این مورد اخلاقی رو، یعنی صبر، تحمل، استقامت رو نداشته باشه، از اون طرف هم به قول قرآن چشمش به متاع زندگی دیگران باشه. چرا داداشم یه خونه 500 متری داره تو کوچه‌مون، چرا این خونه 4 طبقه داره، چرا این ماشین 100 میلیونی داره، چرا ما یه دوچرخه نمیتونیم تهیه بکنیم؟ چرا چراها آدم از خدا میبره و میبره سراغ کارهای دیگه. یعنی نقش اخلاق در سعادت انسان یه نقش بسیار بسیار مهمیه. هیچ کی تا حالا نگفته، من که ندیدم تو کتابا، که زبیر منافقانه مسلمان بوده، زبیر منافقانه مؤمن بوده، یا طلحه منافقانه مؤمن بوده. طلحه یه داماد داره که تو کره زمین از زمان آدم تاری کسی دوماد مثل طلحه نداشته. یعنی دومادش تمام عبادات بود، تمام هشت بهشت بود. من آدم کناری همچین دومادی باش، از این دومادم نوه داشته باشه، ولی به خاطر حب جاه که یه رذیله اخلاقیه، ممکنه در ما هم پیدا بشه، ممکنه ما هم یه 20 سال دیگه یه عالم فقیه اصولی بشیم، بکشیم خودمونو برای اینکه مرجع تقلید بشیم. اونم حب جاه، یقه پاره کنیم که بهترین مدرس یا فلان شخصیت قوم بشیم. اگه آدم اینا رو نداشته باشه، تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار. اون میدونه، به قول قدیمی ها یه ضرب المثلیه، اگر ساربان علیه میدونه شطور رو کجا بخوابونه. من اوائل طلبگیم بود پیش مرحوم آیت الله تهرانی آشخباز که از اولیاء خدا بود، درس میخوندم، دو نفرم بودیم تو خونش، چون 40 سال بود، ایشون رو دوشک افتاده بود، مریض بود، فقط روزای جمعه میومد بیرون، یه بیماری لاعلاجی داشت که با همونم فوت کرد. 40 سال یک بار زبان به گلایه باز نکرد، یه بار نگو ما که کنار عاشق عبدالکریم دریای علم شدیم، چرا اون نشدیم این نشدیم؟ ایشون به من گفتن الان جوانی هنو قاطی نداری. حالا من نمیفهمیدم چی میگه هنو قاطی نداری، الان که من این لباسو بهت میپوشونم، برو حرم و روی این جمله زیارت بیست، فلا تسلب منی ما انا فیه، که یه روایت مرحوم مجلسی نقل میکنه، بسیار روایت مهمیه، که ام سلمه میگه من بیدار شدم دیدم پیغمبر نیستش، نوبت منم بود، اومدم تو حیات نبود، یه خود اون حالت زنونه در من موج زد که نکنه نوبت منو رفته پیش خانوم دیگه. یه سرکی که حرامم هست کشیدم، دیدم نه هیچ جو نیست. یه دفعه دیدم صدای گریه شبالو پشتبون میاد، پله رو گرفتم رفتم بالا، دیدم با تمام روی بدن افتاده رو خاک و داره میگه خدایا اون چه خوبی به من دادی از من پس نگیر، اون چه بدی از من برطرف کردی دفع کردی، نه رفع، یعنی نبوده، دفع کردی، بر نگردون. و یه چشم به هم زدن منو به خودم واگذار نکن که من ناله زدم، بلند شدن رو خاگو کیه؟ گفتم منم. چی داری میگی؟ چی کار داری میکنی؟ تو یه چشم به هم زدن به خودت واگذارت نکنن. فرمود تو چی میگی اون مسترانه؟ یه لحظه خدا یونس رو به خودش واگذار کرد، تو شکم ماهی سر در آورد. یه لحظه خب با شستشوی کن و وانگه به خرامات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. خیلی باید ما آخوندا به خودمون بپردازیم، بیش از مایهی که برای درس میذاریم برای تصویه رذائل اخلاقی و تحقق دادن فضائل اخلاقی، و الا کوه علم بشیم در هیچ منبر هیچ اثری رو مردم نخواهیم گذاشت. وقتی زبان و بیان با تاریکی ها قاطی بشه کاری هم پیش نمیبره و نوری نداره، نفوذی نداره. نفوذ مال نوره، از شیشه رد میشه، از آب رد میشه و به همه جا میتابه. اگر ما اون حسنات اخلاقی رو بعد از بین بردن سیئات که واجبم هست نداشته باشیم، نه کاری برای دنیا و آخرتمون نمیتونیم بکنیم. خود زبیر رو ایش که نمیگه مؤمن منافق بوده، نه مؤمن واقعی بوده. تو نهج البلاغه هم تو باب حکمت ها از امیرالمؤمنین میفرماد از زبیر و منا، مثل از سلمان و منا، تا وقتی پسرش بزرگ نشده بود. وقتی پسره بزرگ شد اون نیروی حب جاهش رو تحریک کرد، گفت تو با علی چه فرقی میکنی؟ کی گفته اون رئیس جمهور باشه؟ تو باید باشه. حالا علی رو چجوری کنار بزنیم؟ بریم بهش بگیم آقا خواهش میکنیم از حکومت دست بردار، حکومت برای علی مسئولیت الهی بوده، دست بردار یعنی چی؟ دست که بر نمیداره، پس شمشیر بکشیم بکشیمش، جا رو خالی کنیم، خودمون بشیم رئیس. طلحه هم همین حالت بهش دست داد، هر دو هم بدون پیروز شدن کشته شدن، هر دو هم به خاطر جنگ با امام معصوم که کفر و جنگ با پروردگاره دوزخی شدن. حالا طلحه دوماد هم داشت، بالاترین دوماد در این عالم، بهترین نوه رو هم داشت. داماد طلحه کی بود؟ وجود مبارک حضرت سید و شهدا علیه السلام، که مرحوم آیت الله لزما بروجردی رو قبرشم نوشته فاطمه دختر ابی عبدالله از دختر طلحه همسر حسن ابن حسن بود، که کل طباطبایی های عراق و ایران از نسل اونان، یعنی کل اینا یه رشتهشون به طلحه میخوره. طلحه تو جهنمه، اینا یه نسل بهشتی بسیار فوق العاده. این اخلاق، یعنی اخلاق ساختمان ایمان و عمل صالح رو نگر میداره، مثل بوکسل میمونه، بوکسل این سیمای بافته شده به هم دیگه است که اصلا پاره نمیشه. یه جره ثقیل با یه دونه سیم بوکسل 200 تن بارو بلند میکنه و بوکسل پاره نمیشه. این بوکسل ایمان و عمل صالحه. خب خدایا به حقیقت امیرالمؤمنین، به حقیقت حضرت حسین، به حقیقت صدیقه کبرا، به حقیقت زینب کبرا و همه خوبان عالم به ما توفیق پاک کردن رذایل و متخلق شدن به فضائل اخلاقی رو عنایت بفرمایید.